کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها، هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها و پای بند نگاهت دل نگهبان ها. تو مثل یک نفس تازه حبس میگشتی، تویی که در نفست گم شدند طوفان ها. چه خلوت خوشی آرام زیر لب گفتی و سجده کردی جای تمام انسان ها. نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنند، تقیه کار شدند آفتاب گردان ها. تو یوسفی و مجازات یوسفی این است، تو یوسفی و مجازات یوسفی این است، چون این دهند گواهی تمام قرآن ها.
سر فاطمه حضرت کاظم سلام، اشهد و شیراز و قم پرتو خورشید توست، دیده اهل بلا بسته به امید توست، دیده اهل بلا بسته به امید توست. مهر نبی هم نفس مردمی، نور مناجات تو چشمه عشق و صفاست، موج تملای تو رونق دلهای ماست. این کلام ای پسر فاطمه حضرت کاظم سلام، در طلبت عالمی گشت به عشقت عزیز، آب هوا عشقی دست مرا هم بگیر، آب هوا عشقی دست مرا هم بگیر. یا باب الحوائج یا موسى الكاظم، یا باب الحوائج یا موسى الكاظم، یا ابن الزهراء، یا باب الحوائج یا موسى الكاظم، یا باب الحوائج یا موسى الكاظم، یا ابن الزهراء.
سلام بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و سلام به همه شما دوستان خوبم در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. باب الحوائج خدمتون رسیدیم. تسلیت من و همه همکارانم رو پذیرا باشید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق مهمان خانه های نورانی شما هستیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم امروز رو.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، مخصوصا برای ما که این افتخار رو داریم میزبان آقا علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله، بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ، فرزندان بزرگوار آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، مخصوصا این ایام امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق آشنایی با معارف اهل بیت عنایت
بفرماید. الهی آمین. و ان شاء الله به برکت امام موسی کاظم علیه السلام دوستانمون هر حاجتی که دارن حاجت روا بشن ان شاء الله. بحث امروز ما با حاجی حسینی سیره تربیتی امام کاظم علیه السلام خواهد بود. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بکنید. ما خدمت شما هستیم و سراب کنید.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیخ، این کتابی که دست من هست تاریخ بغداد،
بله،
یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخی اهل سنت هست. امکان نداره شما کتابخانه از کتابخانه‌های اهل سنت رو ببینید که تاریخ بغداد درش نباشه. همطور که روی این جلد کتاب نوشته، مال خطیب بغدادی مؤلفش هست، وفاتش 463 هست، یعنی حدود 1000 سال از وفات
خطیب بغدادی
میگذره.
بله.
این کتاب هم چاپ بیروت و چاپ‌های متعددی داره، شاید ده ها مرتبه تا حالا به شکل‌های مختلف چاپ شده. خیلی مفصل، شاید مفصل‌ترین تاریخ در تاریخ بغداد باشه. به مناسبت اینکه آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما شهادتشون در بغداد بود و محل خاکسپاریشون در بغداد هست، اشاره‌ای داره به زندگانی امام کاظم علیه السلام. من از این مؤلف و از این تاریخ معتبر اهل سنت شروع میکنم. عبارت‌های جالبی داره. می‌نویسد: کان موسی بن جعفر علیه ما سلام الله یدعا العبد الصالح من عبادته و اجتهاده. آقا موسی بن جعفر به خاطر کثرت عبادت و تلاشش در راه بندگی خدا معروف بود به عبد صالح. کان سخیان کریمن. این جالبه در زندگی اهل بیت علیهم السلام، همین آقایی که دیگه معروف شده به عبد صالح، ولی فقط این نیست که عبادتش هم زنده داری. سخیان کریمن و کان یبلغه عن الرجل. به حضرت خبر میرسید که فلانی پشت سر شما مثلا حرفی زده، شما رو اذیت میکنه. عکس العمل حضرت چی بود؟ جالبه. به ما خبر بدن کسی علیه ما یه نقشه‌ای داره می‌ریزه، غیبت شما رو کرده، ما چه می‌کنیم؟
می‌شینیم با خودمونم نقشه می‌کشیم.
آقا موسی بن جعفر یبلغه عن الرجل، تا خبر می‌شد که فلانی داره اذیت می‌کنه و صفحه گذاشته و فیبعث الیه بسرة، حضرت یه کیسه پول براش می‌فرستاد.
این هدیه‌ای برای
براش. مثلا پول، بله، به من هدیه پول براش می‌فرستاد. این یه قصه ای که خطیب بغدادی از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه داره. قصه دومش خیلی باز جالبه. هارون رشید آمد مدینه، آمد کنار قبر پیامبر. خب بالاخره هارون بود، خلیفه عباسی بود، خیلی از بزرگان و سران قبائل و همه همراهش بودن. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه همراه هارون رشید در مسجد النبی بود. وقتی رسیدن کنار قبر، هارون میخواست بگه مثلا ما پسر عموی پیامبر عباس هم دیگه، از بنی عباس، عباس هم عموی پیامبر، پس ما ها پسر عموی پیامبر هستیم. بله. پس فخر بفروشه بگه ما اینقدر با پیامبر نزدیکیم. جلو به همه جمعیتی که همراه هارون بودن، هارون گفت السلام علیکی یا رسول الله یا ابن عم، سلام بر تو ای پسر عمو یا رسول الله. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، وقتی حرف هارون تمام شد، حضرت آمدن نزدیک، عرضه داشتن السلام علیک یا ابه، سلام بر تو پدر جان. جد بزرگوارشون بود دیگه.
بله.
یعنی اگر تو خیلی خیلی هنر بکنی بگی یا ابن عم، من میگم پدر جان. فتغیر وجه به هارون،
حالش به هم.
آره، اینا به هر ترتیب میدونی که از ویژگی های ستمگران است که نباید کسی بالا حرفشون
حرفی بزنه.
دید نمیتونه چیزی بگه، گفت بله، حاضر فخر یا اول حسن حق، این افتخاره که تو داری که پیامبر رو
پدر خطاب کنی.
این داستان سومی هم باز اینجا نقل کرده، این جلد 15 خطیب کتاب تاریخ بغداد، خطیب بغدادیه. آقا موسی بن جعفر خب معروف دیگه، این رو همه میدونن، سالیان سال در زندان بودن. این روزای آخر پیامی دادن برای هارون، نامه ای فرستادن که تو نامه این جمله نوشته بود: انه لن ينقضي عني يوم من البلاء الا انقضا ان که یوم من الرخا. تو نامه به هارون نوشتن که هارون این رو بدان، هر یه روزی که بر من در زندان بگذرد یه روزم از خوشیای تو تمام میشه. اینا که ظلم میکنن، اینا که اذیت میکنن، این کسی رو بی جرم تو زندان انداختن، براش یه دستاویز بی خودی درست کردن، میتونن از زندانی بگذرن، نمیگذرن، فکر نکنن که زندانی ها همش تو زندانن و شما این خوشیتون
پایدار و دائمی.
من همینجا تقاضا میکنم به مناسبت این روز شهادت، تقاضا میکنیم واقعا زندان آدم درک نمیکنه سختی زندان و زندانی رو. حالا خود زندانی یک طرف، بچه هایی که دارن، بچه ها چه گناهی کردن،
خانواده هایی که درگیر میشن،
خانواده هایی که درگیر میشن، شما در نظر یه دختر پسر جوون داره، دانشگاهی داره، مدرسه ای داره، اینم دلش میخواد بچه مدرسه ای شب میاد بگه پدر من این برنامه تو مدرسه داشتم، دختره کوچیک دارن، پسر کوچیک دارن، بچه های بزرگ دارن، عروس داره، داماد داره، یه تلاشی بکنیم به احترام آقا موسی بن جعفری، واقعا همه ما از سختی زندان داریم میگیم، اگر میتونیم زندانی رو دستشو بگیریم ما رضایت بدیم. اما غالب زندانی ها که جرمای عمدی نیست که
بخش اعظمش هم جرم غیر عمد دیگه،
جانیه، نمیدونم چیه، اون باید ادب بشه، تعدیل بشه، اما غالب زندان ها همینه. شما آمارها رو برید ببینید، فکر نکنیم اگه از عمر ما میگذره، از عمر زندانی میگذره، خوشی ما جاودانه است. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما از زندان نامه نوشتن برای هارون الرشید، انه لن ينقضي عني يوم من البلاء، من تو این سیاه چالم، یه روز از زندان من که بگذره الا انقضا، یه روزم از خوشی تو میگذره، حتی نقضي جميعا الى يوم ليس له انقضا، تو برسیم در پیشگاه الهی. فکر نکنی یه طرف است. اینم نامه آقا موسی بن جعفر. این دو سه مطلبی بود که از این تاریخ بغداد جل 15 خطیب بغدادی که عرض کردم از علمای مهم اهل سنت هست. یه مطلبی هم باز خیلی جالبه، همین جل اول این کتاب تاریخ بغداد هست، ما داریم مطالبی رو از تاریخ بغداد خطیب بغدادی میخونیم که از علمای اهل سنت مال 1000 سال پیش، به مناسبت این که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه
در بغداد بودن،
مطالبی راجع به حضرت خیلی
خوب.
خیلی جالبه، واقعا جالبه این مطلب. می نویسد که راجع به آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، از قول ابی علی خلال، ابی علی خلال تقریبا معاصر با احمد حنبل، یک فاصله خیلی کمی داره با احمد حنبل، حدودا 1000 سال پیش، از علمای اهل سنت باز، ابو علی خلال، او میگوید ما همنی امرون. ببینیم توسل به موسی بن جعفر سلام الله علیه ما چه تأثیری که به حضرت میگن باب الهوایج. این عالم اهل سنت مال 1000 سال پیش، اینم کتاب خطیب بغداد مال 1000 سال، میگه ما همنی امرون، ابو علی خلال میگه هیچ مشکلی برای من پیش نیامد، فقصد تو قبر موسی بن جعفر فتوسل تو به الا سهل الله تعالی.
به به
هر وقت گرفتار می شدم متوسل به آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما می شدم و حضرت گرفتاری ما
برزن. هیچ مشکلی نبود که حل نشه،
هیچ مشکلی. این کتاب سوم باز مطالب و سؤول فی مناقب آل رسول مال کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی،
بله،
اینم باز از علمای اهل سنت هست، وفات 650 بود، حدود 800 سال پیشه. مطالب و سؤول از کتابای مهمه باز مال کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی. اینم باز چند تا مطلب در راجع به موسی بن جعفر جالبه. عبارت اولش اینه راجع به موسی بن جعفر سلام الله علیه، ما می نویسد هو الامام الکبیر القدر، امامیست که قدر و منزلتش بالاست، العظیم الشأن، الجاد فی الاجتهاد، المشهور بالعباده، المواظب علی الطاعات، ترجمه نمیخواد خیلی، المشهود له بالکرامات، کراماتش معلومه، یبیت اللیل ساجدا و قائما، شب رو به صبح میآورد در سجده و عبادت، و یقطع النهار متصدقا و صائما. ببینید دو بعده، فقط شب زنده داری نیست، روزش دنبال فقرا و صدقه دادن و روزه بود، ولی فرط حلمهی و تجاوزهی، از بس گذشت داشت از کسانی که به ظلم میکردن، دو یا کاظم، امام موسای
کاظم،
کزم غیظ، کان یجاز المصیب احسانه، کسی بدی میکرد با احسان جواب میداد، یقابل الجانی به عفه، کسی جنایتی میکرد، ظلمی میکرد، میگذشت، ولی کسرت عبادتهی کان یسما بالعبد الصالح، شبیه همون تعبیری که خطیب بغدادی داشت، به خاطر عبادت زیاد معروف به عبد صالح بود، و یعرف بالعراق، در عراق معروف این کتاب مطالب و سؤول مال محمد ابن طلحه شافعی 800 سال پیش، میگه در عراق موسی بن جعفر معروف، یعرف بالعراق باب الحوائج الالله. این باب الحوائج که میگه مال ما نیست،
حضرت معروف بودن.
از 800 سال پیش این عالم سنی می نویسد در عراق معروف بود موسی بن جعفر به باب الحوائج الالله. لنجح مطالب المتوسلین، به از بس مردم حوائجشون رو به وسیله اینایی که میگن آقا زیارت شرکه، توسل شرکه، جواب اینجور کتابا رو بدن، جواب خطیب بغدادی رو بدن، جواب ده ها کتاب دیگر رو بدن. کرامته تهار من هل عقول، کرامات آقا موسی بن جعفر عقل درش حیران میماند. یه عالم شیعه ننوشته، مجلسی ننوشته، علامه نمیدونم
امینی
ننوشته که القدیر نه، یه عالم اهل سنت حساس. کراماته تهار من هل عقول و تقوی، آدم اگر کرامات حضرت رو ببینه یقین میکند به ان له عند الله قدم صدق، اینو پیش خدا یه حساب دیگری داره. این یه مطلب. باز مطلب دیگری که جالبه، القاب حضرت رو که نقل میکنه، کاظم، صابر، صالح، امین، من حالا از اینا بگذرم. یه داستان جالبی نقل کرده، داستان مال شقیق بلخی هست.
کی بوده
شقیق شما؟ بلخی از عرفا هست، معاصر با آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست، عرفای صوفی مذهب هست. میگه من سفر حجی داشتم در سال 149، رسیدیم به یه منزلگاهی، خب مردم هم جمعیت زیاد بودن، اما دیدم یه جوان یه گوشه نشسته، فتن، حسن الوجه، خیلی چهره زیبا، فوق ثیابهی ثوب من صوف، رو لباساش لباس پشمینه به تن کرده، کفشی نعلینی به پا داره و تنها نشسته و مشغول ذکر و عبادت خودش هست. من پیش خودم گفتم که این از اون سران صوفی است، اینجوری این هیکل و ترتیب رو بر خودش درست کرده که کل علن ناس باشه، میخواد خودشو به گرده مردم مثلا مردمی.
بله.
گفتم میرم الان پیشش، پیش خودم گفتم میرم که سرزنشش کنم که چرا این کارم. تا نزدیک شدم فلان ما رعانی مقبلن، به طرف موسی بن جعفر که میرفتم حضرت با اسم منو صدا کرد، فرمود یا شقیق اجتنبو کثیرم من الظن ان بعد الظن اسم، گمان بد به کسی نداشته. یه تا این جمله رو به من گفت دیگه رها کرد، از من جدا شد. گفتم این عجیبه، هم اسم منو گفت هم از فکر من خب، برم یه جای پیداش بکنم. دیگه ندیدمش. رفتیم رسیدیم به یه منزل دیگری، گفتم میرم ازش عذرخواهی میکنم، منو ببخش. آقا این معلومش خیلی مرد بزرگیه که خیلی جالبه. میگه تا نزدیک شدم که بگم آقا منو ببخشید، حضرت فرمود یا شقیق این آیه رو بخون، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. یعنی ما بخشیدیم از خدا،
از خدا طلب آمود.
گفتم آقا این دیگه کی؟ این دو دفعه تا حالا باطن منو خبر داد،
نشناخته،
این از عبدال، از اوتاده، برم یه. میگه باز دوباره از حضرت جدا شدم، رسیدیم به یه منزل دیگری، دیدم حضرت مشغول آب، از چاهی میخواد آب بیاره، دلوی دستشه که از چاه بیاره بالا، دلو از دست حضرت افتاد پایین چاه، ایستاد یه دعایی کرد، دعا رو نقل کرده، من رو به سرعت عرض میکنم. میگه این دعا رو که این آقا کرد، دیدم آب چاه آمد بالا، آمد بالا، حضرت دلو برداشت و آب گرفت و وضو گرفت و به منم این مقداری از آب داد و من نوشیدم. میگه آب به قدری زیبا، به قدری خوشتم بود که من آبی به این خوشتمی تا حالا نیده بودم. گذشت تا رفتیم وارد مکه شدیم، یه شب در مسجد الحرام دیدم، که در نیمه شب مشغول نمازه، یصلی بخضوع و انین و بکاء. این آقایی که سه مرحله این برخورد و ملاقات باش داشتم، هنوز نمیشناسه حضرت رو، یصلی بخضوع و انین و بکاء، با گریه، با ناله، با خضوع داره عبادت میکنه، تا اذان صبح مشغول عبادت شد تو مسجد الحرام، نمازش خوند و نشست رو مشغول تسبیحاتش، طواف کرد، از مسجد الحرام که رفت بیرون دیدم که مردم دورش ریختن. سوال کردم آقا کیه؟ من سه قصه باهاش دارم، اینم امشب عبادتش که اینجا دیدم. گفتن هازا موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اینم داستان سر دیگری که این مطالب و سؤال راجبه بنابراین این عبادتشونه، اونم باب الحوائج بودنشونه، اینم علم غیبشونه. این اجمالی از این منابع اهل سنت. یه مطلب دیگری عرض کنم از ارشاد شیخ مفید رضوان الله، اینا از اهل سنت بود. شیخ مفید هم عزیزان میدونن تقریبا 1000 سال از وفاتش گذشته، کتابی دارن به نام ارشاد در زندگی اهل بیت علیه السلام، ترجمه هم شده،
بسیار کتاب خوب مفید و معتبره،
معلومه چه کتابی. ایشون یه گزارشی راجع به آقا موسی بن جعفر داره سلام الله علیه و من سریع میخونم. کان ابوالحسن موسی اعبد اهل زمانه، عابدترین، افقههم، فقیهترین، اسخاهم کفن، سخاوتمندتری. من باز تأکید میکنم اینا خیلی مهمه، تو این گزارشان بود. فقط عبادت و شب زندهداری شب نیست، همون آقایی که اون عبادت شب رو داره ولی روز دنبال فقرا و بیچاره ها میره. و کان اوصل الناس لأهله و رحمه، ببینید همون آقایی که به فقرا کمک میکرد ولی اوصل الناس به اهله و رحمه، بیش از همه به اهل خودش و خیشان خودش، ارحام خودش. بارها این روایت رو خونده ایم عزیزان، دیگه باید انشاءالله حفظ کرده باشن، لا صدقته
و ذو رحم محتاج،
تا ارحام من نیازمنده من صدقه به بیگانه نمیتونم بدم. آقای شهیدی خواهش میکنیم روز شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، ما عزیزان تصمیم بگیرن بابا، اینقدر راحت طلب نباشیم. از در خانه میاد بیرون صندوق کمیته امداد پول میاندازه اینجا، برای چی میاندازه اینجا؟ ای آقا کمیته امداد از یادگارهای امام راحل رضا، بله امام این کمیته رو گذاشت برای کسی که در ارحامش فقیری وجود
نداشته باشه.
لا صدقت، اگه در ارحامت فقیر هست حق نداری به بیگانه بدی، این پول جمع کن، ما از رو تنبلی میندازیم اونجا. آقا جمع کن یه هفته دو هفته یه صندوقی تو خونت داشته باشی، زیر فرشت بگذار، یه جایی بگذار،
کره دلیل رو شاد کن، یه گرهی رو باز
کن،
بعد اونا مقدمه.
پسر عمویی داری، پسر عمه‌ای داری، دختر عمه‌ای داری، دختر خاله‌ای داری، بستگانی داری، ارحام داری، به اونا اونا مقدمن. لا صدقه و ذو رحم کان اوصل الناس لأهله و رحمه، هم اهل خودش هم خویشاوندانش هم ارحامش. یعنی اینطور نباشه که ما از اهل خانه خودمون غفلت بکنیم. این حدیث رو از آقا موسی بن جعفر اتفاقا سلام الله علیه ما فرمود، خونی به وقتی حضرت فرمود من دخل از سوق و اشترا تحفتن، ببین چقدر زیباست، کسی بره بازار یه هدیه بخره بیاره حمله ها الایاله، بیاره بر زن و بچهش، کانه که حامل صدقت، مثل صدقه دادن میمون. یا آقایی میگو من هر وقت مشکلی دارم میخوام نذر بکنم، نذر زن و بچه هم میکنم، اشکال داره؟ نه، نذر کار خیره دیگه،
بله.
حتی امامزاده ها خوب، ائمه خوب، دیگران گفت نذر زن و بچه خودم میکنم، چه اشکال داره؟ اوصل الناس موسی بن جعفر، اوصل الناس لأهله و رحمه، و کان یتفقد فقراء المدینه باللیل، شبانه میرفت سراغ نیازمندان، یحمل الیهم، وسیله برای که بر اونها میبرد، پول میبرد، غذا میبرد، آرد میبرد، خرما میبرد، لا یعلمون من ای جهته، نمیدونستن از کجا داره میاد. اینم یادمون
باشه
آبروداری رو خیلی مواظب باشیم. اینایی که صندوق هایی دارن، نمیدونم مؤسساتی دارن، حالا کمیته هست، بهزیستی هست، یا هر کی تو محله خودش مؤسسات
خیریه داره،
اینا خیلی مواظب باشن. در روایت داریم اون که مهمه در صدقه، لا یتم المعروف الا بثلاث، سه تا ویژگی باید داشته باشه که تستیره بپوشانی، بپوشیم نگذاریم کسی. امام شبانه در خانه فقرا نیازمندان میرفت، این در بحث عباد. باز در حالات عبادی حضرت این جمله هست که حج ماشین، حضرت 4 سفر حج پیاده مشرف شدن. آقا موسی بن جعفر 4 سفر، نه اینکه نداشتن، روایت هست و نجائب و تقاد، یعنی محمل ها بود، ولی حضرت پیاده دوستشون راه خانه خدا
پیاده رفت.
و معهو اخوه علی ابن جعفر، برادرشون علی ابن جعفر که بسیار مرد جلیل القدری، علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام، برادر آقا موسی بن جعفر، بسیار بسیار صحابی جلیل القدره، او میگه در خدمت حضرت بود و جمیع و ایالهی، اهل و ایالش هم میبردن. اینم قابل توجه اونایی که تنها میرن سفرهای زیارتی، اینم پسندیده نیست. آقا موسی بن جعفر معهو اخوه علی بن جعفر و جمیع و ایالهی، کسی رو زمین نمیذاشت. آقا اگه نداری میگه آقا ندارم، نداری یه سفر صبر کن، چون میخوای 5 سفر بری، 5 سفر جمع کنید، یه سفر با هم برید. حضرت 4 سفر پیاده به حج خانه خدا مشرف شدن. یه قصه یادم اومد آقای شدید بگم، جالبه، واقعا آدم لذت میبره. بعضی دین ها، بعضی ایمان ها، بعضی اعتقاد ها چقدر قوی هست تو این سفرهای زیارتی. یکی از عزیزان قصه رو بر من نقل میکرد، میگفت هنوز جنگ ایران و عراق شروع نشده بود،
بله،
رفت آمد بین ایران و عراق برقرار قبل از شروع جنگ، ولی یک کمی مراقبت بود که بالاخره خیلی، چون میگم من در خرمشهر قاضی بودم، دیدم یه پیرمرد افغانی رو دستگیر کردن آوردن تو دادگاه، گفتن آقا این دم مرز میخواسته از مرز ایران بره عراق، ببینیم که این هدفش چی بوده، بهش مشکوک. این دوستمونی که اونجا قاضی بود گفت، ازش پرسیدم که پیرمرد کجا میرفتی؟ یه پیرمرد 70-80 ساله گفت میرفتم مکه. گفتم اشتباه نمیکنی؟ الان دو سه ماه تا حج مونده بود هنوز تو حج.
بله.
اونم از اینجا از خرمشهر میری عراق، از عراق میخوای بری مکه، این مسیر مکه است. نشست قصهشو گفت، گفت من یه کارگر افغانی هستم، یه این آدم ساده‌ای که همین با دستمزد به اصطلاح کارگری زندگیم اداره میشه، از چند ماه، سه ماه قبل از حج از افغانستان راه میافتم و تمام مسیرها رو میگفت، از کجا میام، یه کمی کار میکنم، یه کمی پول میدم، پیاده میام، سعی کمی سواره میام، نشد پیاده میام، از چند ماه
همینطوری مسیر رو بر خودش تعریف کرد،
یواش یواش میام، کاری پیش اومد نیومد پیاده راه میافتم، همینجوری یواش یواش میام. این آقای قاضی میگفت من یه کمی باورم نشد، گفتم مسیر رو اینجا کجا میری، از این طرف کجا میری، دیدم تمام منزل به منزل کجا میره تا میرسه به عربستان، اونجا منزل به منزل دیدم، همه رو دقیق بلد. باز مطمئن نشدم، گفتم که اعمال حج چیه، دیدم اعمال حج هم قشنگ احرام و طواف نمیدونم، اگر این اشتباه تو حج پیش آمد چیکار باید بکنی، کفاراتش چیه، دیدم نه خیلی اوستاست تو احکام حج، خیلی اوستاست، خیلی خوشحال شد. گفتم پیرمرد این سفر چندومته؟ یه پیرمرد افغانی که از چند ماه قبل، گفتم سفر چندومته؟ گفتم با همون لهجه خودش گفتم 50مین سفره من.
50 تا سفر اینجوری رفت،
50 سفر، گفتم با همون، حالا این که من عرض میکنم خواستم بدم،
بله.
گفتم 50مین سفره که من دارم این مسیر رو، از 3-4 ماه قبل از هجرا میفتم، کار میکنم، پول میگیرم، راه میفتم، پیاده، سواره، هر چی شد دیدم همه رو دقیق بلد.
باریکلا.
این ایمانه. اینم خواستم یادمون باشه، من در یه جلسه اخیرم گفتم یادتون باشه اسلام در اسلام ملیت نیست. خیلی زیباست، ببینید پیامبر صهیب رومی رو از روم آورد، بلال حبشی رو از حبشه آورد،
سلمان
رو از اینجا آورد زیر یک خیمه، ولی ابو لهب عموی خودش رو برید، گفت تبت یدا ابی لهب المد. صهیب آمد از روم، سلمان آمد از فارس و بلال آمد از حبشه، اومدن زیر یک خیمه. اینا رو ما یادمون باشه توی معاملاتمون، توی رفتار. یه بار دیگه عرض کردم این آمار رو، من حالا که صحبت به اینجا رسیدم اشاره کنم، لابد آمار رو خبر دیگه وقت من عرض کردم که از عزیزان ها شاید راضی نباشن نامشون ببرم، از دوستانی که تو همین برنامه های شبکه هم هستن، تازگی از سوریه آمده بودن، ایشون با اطلاع دقیق میگفتن، میگفتن در شهدای مدافعین حرم اولین آمار مال شهدای افغانی هستن، اولین آمار مال اونها
شهدای مدافع رحمتشون بکنن.
بعد نوبت میرسه به این که الاخو ملان، میدونید شهر ما، شهرهای ما همه جا این دست گلها و شهدای، ولی میگفت آمار اول مال اونها هست،
اونها پیش قدم و
پیش قدم هم در همین. اینو یادمون باشه تو برخوردامون، تو آدممون. رای من الان نمیخوام گلایه بکنم، ولی به هر ترتیب این جای گلایه هم داره، باور بفرمایید. مهاجرین وقتی میرن، همین مهاجرین از ملیت‌های مختلف، ایرانی باشه، افغانی باشه، عراقی باشه، هر چی، میرن تو این کشورهای اروپایی که ما اینا رو دولت کفر میدونیم، باور کنه آشتی کسی غیر از خودی نشنوه، اونا برخوردشون با مهاجرین بهتر از این برخوردیست که ما با مهاجرین، این خوب نیست، این زیبا درسته، اونا به خاطر، من درک میکنم اینا همه رو بلدم، اونا به خاطر مشکلات خودشون مهاجر پذیرن، این اگر اروپا امروز مهاجر میپذیره به خاطر مشکل جمعیتیه. خب آمار رو خبر ده، اینا واقعا در تهدید جمعیت هستن،
بله.
نسلشون داره منقرض میشه، یکی از انگیزه هاشون که همه میدانن اگر مهاجر میپذیرن برای که مشکل رو برطرف بکنن، نیروی کارشون رو مشکلش حل بکنن، نسل خودشون منقرض، اینا همه رو من درک میکنم، ولی در این حال آماری که اونا که کافرن با مهاجرین، حالا مهاجر ایرانی باشه، عراقی باشه، افغانی باشه، لبنانی باشه، به مراتب از اینکه ما برخورد میکنیم بهتره. مهاجر اونجا میتونه شناسنامه بگیره، میتونه ملیتش معلوم، عضو اون پاسپورت اون کشور رو میگیره، شناسنامه اون کشور رو میگیره،
کرامتش حفظ میشه،
کرامتش آقای شریطی حفظ میشه، در بالاترین رده ها مسئولیت داره در حد رده های بالا، ولی کرامت که دیگه کاری نداره که آقا پاسورد ندین، آقا ما مشکلاتمون زیاده، آقا اونا امکانات چه خوبه، ما این مشکل، ما مشکل، من همه اینا رو در خبر دارم، اگه اونا میپذیرن اونا به انگیزه حل مشکلات خودشونه.